سلام به همه شنونده های عزیز. به ریتم پادکست خوش اومدین. من فرنوش طاهری هستم. امروز میخوایم در مورد هوش مصنوعی حرف بزنیم. موضوعی که چند وقتیه خیلی دربارش خبر میشنویم و همه جا صحبتشه. میخوایم با هم ببینیم این چیزی که انقدر معروف شد و انقدر خفنه اصلا چی هست؟ سازوکارش چجوریه و از کجا سر و کلش پیدا شده؟ چقدر قدمت داره و کلی سوال دیگه که ممکنه هممون درباره هوش مصنوعی داشته باشیم. خب من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. از اون اولش شروع کنیم. بگین برامون.
منم سلام میکنم به همه، مبین عطاپور هستم. خیلی خوشحالم که همراه ما هستید. بذار اول یه توضیح مختصر بدم. هوش مصنوعی رو میتونیم سیستمی در نظر بگیریم که مثل یه انسان فکر و رفتار منطقی داشته باشه. حالا اگه بخوام از اون اولش بگم، میشه گفت اولین کسایی که ایده هوش مصنوعی رو دادن فیلسوف ها بودن. خب کلا فیلسوفا کارشون اینه که بشینن و راجع به همه چی فکر بکنن. یکی از موضوعاتی که برای فیلسوفا خیلی جذاب بوده میشه گفت همین فرایند فکر کردن بوده. توصیفاشون از فکر کردن و مدل سازیاشون از این فرایند سنگ بنای هوش مصنوعی شده. توماس هابز که فیلسوف مشهوری هم هست تو این زمینه یه جمله معروف داره که میگه استدلال چیزی بیشتر از محاسبه کردن نیست. در واقع جرأت این که فرایند فکر کردن رو به محاسبه تقلیل دادن و اون رو چیزی مشابه یه فرایند مکانیکی دونستن، یه جورایی بستر مفهومی هوش مصنوعی رو شکل داد. همینطور باعث شد تا این تفکر شکل بگیره که پس کامپیوترها هم میتونن فکر کنن. این نظریاتی که از فیلسوفا گفتم حدوداً قرن 17 مطرح شد. بعد از اون هم شکل دیگه از هوش مصنوعی که ربات‌های انسان نما بودن توی یه سری از این فیلم‌های علمی تخیلی و ساینس فیکشن نمایش داده شدن. این هم قبل از این بود که هوش مصنوعی به طور جدی توسط دانشمندان مطرح بشه. چیزی حدود سال 1920. اما در صورتی که AI از 1950 به بعد به طور جدی‌تر توسط اون دانشمندان پیگیری شد.
جالبه. پس تو زمینه هوش مصنوعی فلسفه و فیلمای علمی تخیلی جلوتر از علم بودن. من خودم همیشه فکر میکردم علم پیشگامتر از ایناست. ولی انگار اینا میتونن واقعا بعضی وقتا پیشگام باشن یا تأثیر بذارن.
آره به نظر منم هیجان انگیزه.
خب یکم از اون زمانایی که هوش مصنوعی تازه مطرح شده بود بگیم. یکی از اولین انواع هوش مصنوعی که من یادمه اونایی بودن که با آدما بازی فکری میکردن. مثلا بازی شطرنج و حتی تونسته بودن قهرمانه جهان مثل گری کاسپاروف رو هم ببرن. هوش مصنوعی چطور میتونسته این کارا رو بکنه؟
خب اون اولا که کامپیوترها با انسان بازی میکردن، شاید خیلی از AI به معنای امروزی توشون استفاده نمیشد. یعنی صرفا یه سری الگوریتم بودن که تمام موقعیت‌ها و شرایط رو پیش بینی کرده بودن و سناریوی برنده رو تبدیل به یه سری الگوریتم میکردن. یه چیزی مثل همین برنامه‌نویسی خودمون که میشه گفت بیشتر از این که اونا باهوش باشن، سازنده هاشون باهوش بودن. اما بعدها بیشتر شبیه هوش مصنوعی امروزی شد. راستی گفتی شطرنج، اتفاقا شروعش با شطرنج نبود. اولین بار این اتفاق با بازی به نام چکرز افتاد. تو سال 1956 توسط فردی به نام آرتور ساموئل. کاری که آرتور کرد این نبود که بشینه تموم جزئیات طاقت فرسای این بازی رو به کامپیوتر یاد بده. در عوض این آقا یه ایده ناب به ذهنش رسید. اون اجازه داد کامپیوتر هزاران بار با خودش بازی کنه تا این بازی رو کاملا یاد بگیره. شاید باورت نشه اما موفقم شد و تا سال 1962 این بازی تونست قهرمانهایی رو هم شکست بده. آرتور ساموئل نام یادگیری ماشینی رو به این کامپیوتر را داد. از همین موقع بود که آدما فهمیدن بدون اینکه یه بازی رو خوب بلد باشی میتونی یه برنامه‌ای بنویسی که خودت هم از سبک بازی تعجب کنی و اون بتونه یه بازیکن حرفه‌ای باشه. حالا بپردازیم به شطرنج که یکم دیرتر به این نقطه رسید. حوالی سال 1997 یه هوش مصنوعی طراحی شد که تونست استاد بزرگ شطرنج گری کاسپاروف رو شکست بده که برنامه اونم دو تا شطرنج باز مبتدی و آماتور با 3-4 تا مهندس نرم افزار متوسط یا متوسط رو به بالا نوشته بودن. اینطور بگم که هوش مصنوعی دیگه واقعا هوش داشت. لازم نبود یه آدم باهوش اون الگوریتما رو نوشته باشه و فکر همه جاش رو کرده باشه. دیگه خودش یاد می‌گرفت و خودش واسه خودش راه حل درست می‌کرد.
واقعا چطوری این کارو می‌کنه؟ در واقع چه نوع الگوریتم های قدرتمندی بهش این توانایی رو داده که بتونه کارایی رو بکنه که سازنده هاش هم از پسش بر نمیاد، که بتونه اینجوری منطقی فکر بکنه و رفتار کنه؟
خب همونطور که گفتم آقای آرتور ساموئل از اصطلاح یادگیری ماشین برای این الگوریتم استفاده کرد. این الگوریتما از اون اول که اومدن مسیرهای مختلفی رو طی کردن. فکر میکنم اگه بررسی رو با هوش مصنوعی هایی که امروزه تو زندگیمون پرکاربردترن شروع کنیم خیلی بهتر باشه، مثل چت جی پی تی و گوگل لنز و این چیزا، چون خب شناختی که ما از هوش مصنوعی داریم بیشتر به خاطر مواجهه با این مدل هوش مصنوعی ها بوده. اون اوایل که مهندسا میخواستن یه الگوریتم طراحی کنن که مثلا عکسو پردازش کنه، میومدن از کلی شرط و این چیزا استفاده میکردن، یعنی مثل همون اوایل طراحی بازی کامپیوتری که سعی میکردن تمام جزئیات طاقت فرسا رو توی اون الگوریتما لحاظ کنن. مثلا بگن ایف دوتا چشم اینجوری و یه دماغ اینجوری داشت، این عکس یه گربه است. حالا باز توی اون بازی ها شاید یکم این الگوریتم دستنویس موفق تر بودن، ولی توی چیزی مثل پردازش تصویر اونقدر این جزئیات زیاد و پیچیده وجود داشت که هر چه قدم تلاش میکردن نمیتونستن موفق بشن. و خب از یه جایی به بعدم کلن روند پیشرفت این الگوریتم ها فرسایشی شده بود که بعد اومدن به این فکر افتادن که کلن ساختار رو عوض کنن. یعنی به نظرشون اومد تشخیص دادن یه گربه که یه بچه 3 ساله هم حتی از پسش برمیاد نباید انقدر کار سختی باشه. پس به این نتیجه رسیدن که بیان الگوریتمی مشابه همون ساختار مغز رو برای این دست از مسائل پیاده سازی کنن و اون الگوریتمی که این مدل‌ها ازش استفاده می‌کنن یه جورایی الهام گرفته از هوش و نحوه عملکرد مغز و شبکه‌های عصبی انسانه. ببین به طور کلی شبیه مغز موجودات زنده است. واسه همین هم است که بهش میگن شبکه‌های عصبی مصنوعی که میشه گفت حدود 20 سال اخیر خیلی موثرتر و البته رایج‌تر هم بوده. خب مغز ما یه سری توامندی‌هایی داره، مثلا قدرت طبقه بندی اشیا، قدرت تولید و یادگیری کلمات و اطلاق اونا به اشیا که بهش برچسب‌زنی یا همون لیبل گذاری کردن هم میگن. البته توامندی‌هایی هم داریم مثل کشف نظم و الگویابی و تخمین و پیشبینی کمیت و چه میدونم استنتاج، استدلال، تصمیم گیری دیگه از همین موردا. ساختار شبکه‌های عصبی مغز ما این قابلیت رو داشته که توی همه زمینه‌ها بتونه یاد بگیره و اون عملکرد خودش رو بهتر کنه. حالا شاید برات سوال پیش بیاد که چطوری؟ همین اواخر دانشمندا یه جلسه خیلی مهم راجع به همین قضیه برگزار کردن که نتیجهشون این بود که ما حالمون خوبه، شما چطورید؟ نه حالا واقعا دلیلش اینه که ما از همون لحظه که به دنیا میایم داریم با حواس پنجگانمون از دنیای اطرافمون اطلاعات و دیتا به دست میاریم و خب همه چیزم ثبت و ضبط میکنیم و میشه گفت تموم این اطلاعات میرن تو دیتابیس مغزمون، دیتابیسی که هر لحظه که ما زنده ایم داره گسترش پیدا میکنه. حالا بخوام برات سیستم کاریشو توضیح بدم، اینجوریه که مغز ما از طریق یه سری واحدهای پردازنده، یعنی همون نورون‌ها که به صورت شبکه‌ای به هم وصلن، این داده ها رو پردازش میکنن. با این پردازش ها اتصالات سیناپسی بین یه سری از اون نورون ها تقویت یا تضعیف میشن و اینطوری میشه که ما میتونیم یاد بگیریم. شبکه های عصبی مصنوعی هم درست مثل مغز ما از یه دیتابیس بزرگ یادگیری رو شروع میکنن. اینجوریه که اونا شبکه وار روی حجم عظیمی از داده ها پردازش میکنن و با اون الگوهایی که به دست میارن یه سری توالی خاص از واحدهای پردازندشون شکل میگیره. حالا وقتش میرسه که توالی ها دچار تغییر بشن تا بر اساس اون داده ها یادگیری انجام بشه. مونتا اینجا یه فرقی داره. اینجا ارتباطات شبکه‌ای بین واحدهای پردازنده مثل مغز از طریق سیگنال‌های الکتروشیمیایی نیست، بلکه اینجا از طریق توابع ریاضیه. اما اون شبکه‌ای بودن ساختار این الگوریتم یادگیری میشه گفت از مغز ما الهام گرفته شده.
حالا بحث مغز و یادگیری شد. یاد یه توییتی افتادم که یکم وایرال شده بود این اواخر که میگفت عروس دریایی با وجود نداشتن مغز از اشتباهاتش درس میگیره و یاد میگیره. بعد ما نمیگیریم. جدی میدونید این عروس دریایی که مغز نداره چجوری یاد میگیره؟
آره این خیلی مورد جالبیه. اتفاقا عروس دریایی هم به این خاطر میتونه یادگیری بکنه که با اینکه عضو جداگونه‌ای به نام مغز نداره، ولی یه سیستم عصبی پراکنده، یه شبکه عصبی ساده تو بدنش وجود داره که بهش امکان پردازش اطلاعات و پاسخ به محرک‌های محیطی رو میده.
جالبه. پس در واقع با استفاده از الگوریتم‌های شبکه‌ای حجم عظیمی دیتا رو پردازش کردن و هوش مصنوعی رو به وجود آوردن. مثل مغز ما، درسته؟
آره دقیقاً و خب نحوه یادگیری توی زمینه‌های مختلف قاعدتاً متفاوته. در کل که میشه گفت یادگیری از طریق کشف الگوریتم‌ها حاصل میشه، اما خب میتونه مسیرهای مختلفی داشته باشه. مثلا توی یادگیری زبان یا تشخیص اشیاء و برچسب‌گذاری اونها، خب خود ما از بچگی یه حجم عظیمی از اطلاعات لیبل گذاری شده رو دریافت کردیم که آقا این ماشینه، این درخته، این یکی خورشیده، اسم این احساسی که من الان دارم شادیه، اسم این پادکستی که الان دارم گوش میدم ریترن پادکسته. مراحلی که هوش مصنوعی پردازنده تصویر یا همون چت بات گذروندن هم به همین شکل بوده که بهش میگن یادگیری نظارت شده. ببین کلی اطلاعات لیبل گذاری شده میدیم به مدل، مثلا میلیون ها عکس با توضیح. حالا مدل باید از دل اون داده ها الگویابی کنه و یاد بگیره. مثلا بهش میگیم ببینین 600 تا عکس همشون گربن. خب مدل تلاش میکنه که بین این 600 تا عکس یه الگویی پیدا کنه و بعد که ما یه عکس بهش دادیم اگه تونست اون الگو رو ازش استخراج کنه میگه آره این یکی هم گربه داره. حالا تو چیزایی مثل زبان یه سری کدگذاری ها و قراردادهی وجود داره که خب قاعدتاً باید سیستم رو از قبل باشون آشنا کنیم. اما توی خیلی از مسائل هم اصلا نیازی نیست کلی داده لیبل گذاری شده به مدل بدیم و اونقدر نظارت شده عمل کنه. یعنی خیلی جاها یادگیری بدون نظارت اتفاق میفته. که حالا این حالت باز خودش مدلای مختلفی داره. میتونیم کلی داده بهش بدیم که از روی اونا الگویابی کنه، یا حتی یه قانون خاص بهش بدیم و مدل بین اون روشایی که بهتر میتونن اون قانون رو اجرا کنن یه الگویابی بکنه و بفهمه چطور باید مسئله رو حل کنه. در کل روشای زیادی وجود داره، چون خب نوع مسائل هم میتونه خیلی متفاوت باشه.
خب یه چیز دیگه ای هم که به نظرم جالب اومد ساختار شبکه‌ای این الگوریتم‌های یادگیری بود که گفتین. چرا الگوریتم‌های شبکه‌ای توی یادگیری اینقدر خوب عمل می‌کنن؟ پس کلاً الگوریتم‌های یادگیری از ساختار شبکه‌ای استفاده می‌کنن؟
خب ساختارهای شبکه‌ای و به طور کلی سلسله مراتبی برای یادگیری خیلی مناسبن. مثلا شبکه‌های عصبی مغز میتونن ارتباطات پیچیده بین داده‌ها رو یاد بگیرن، چون نورون‌ها به شکل لایه لایه و شبکه‌وار با هم در ارتباطن و هر لایه ویژگی‌ها و اطلاعات خاصی رو پردازش می‌کنه و همینطور نتیجه رو به اون لایه‌های بعدی هم می‌فرسته. واسه همینم توی ساختارهای شبکه‌ای مثل مغز لایه‌های عمیق‌تر میتونن مفاهیم پیچیده‌تر و انتزاعی‌تر رو از اون داده‌ها یاد بگیرن. یه موضوع دیگه هم اینه که اینجوری هر واحد پردازنده میتونه به کلی واحد پردازنده دیگه متصل بشه و همین باعث بشه که شبکه بتونه خطاها رو پخش و اصلاح کنه. ولی این به این معنی نیست که الگوریتمایی که ساختار سلسله مراتبی ندارن نتونن یادگیری انجام بدن. ساختار سلسله مراتبی مثلا توی این مسائل که ورودی‌ها خیلی پیچیده بودن خب خیلی مفید بودن، چون میتونستن به خوبی اون داده ها رو تجزیه تحلیل کنن. اما توی یه سری مسائل ما ورودیامون انقدر پیچیده نیستن و صرفاً یه سری پردازش‌های پیچیده روشون انجام میشه که میشه اون پیچیدگی‌ها رو هم با استفاده از الگوریتم‌های غیر سلسله مراتبی پیاده کرد، حتی طوری که بتونن یادگیری هم داشته باشن، که حالا توی قسمت‌های بعد خیلی مفصل‌تر راجبش حرف می‌زنیم.
درسته. و در کل فکر کنم همونطور که اون اول هم یه اشاره کردین، هدف ما از ساخت هوش مصنوعی ساختن ابزارهایی که بتونن در حد انسان رفتار و عملکرد منطقی داشته باشن. همینطوره؟
آره، کلاً ما از وقتی پا به این کره خاکی گذاشتیم دنبال ماشینا و دستگاهی بودیم که بتونن برامون یه قسمتی از کارامون رو انجام بدن که ما زندگی بهتر و راحت‌تر داشته باشیم. و خب قدمت این ماشینا تقریباً اندازه قدمت خود بشریته. توی هوش مصنوعی هم هدف دقیقاً همین بوده. منتها این بار یه قسمتی از فعالیت ذهنیمون که همیشه فکر می‌کردیم تو انحصار خودمون میمونه، توسط ماشینا داره انجام میشه. و خب تعریف رسمی و پایه‌ای که آلن تورینگ همون اوایل از هوش مصنوعی ارائه دادم همینه، که ماشین سطحی از رفتار هوشمندانه رسیده باشه که نشه از انسان تشخیصش داد. یعنی وقتی یه آدم با اون ماشین کار کرد و نمیدونست ماشین یا انسان، نتونه بفهمه طرفش انسان نیست. و حتی هنوزم این تعریف مورد قبوله. و البته اینم خودش خیلی ایده جسورانه و هوشمندانه ای بود اون موقع، که آلن تورینگ به جای اینکه درگیر تعریف دقیق هوش و این دست از مفاهیم بشه، توی یه مسیر فرساینده نیفتاد و یه تعریف سرراست و قابل سنجش ارائه داد که تونست برای پیشرفت هوش مصنوعی مسیر رو خیلی روشن‌تر کنه. حالا درسته توی چیزایی مثل همون شطرنج تونستن بهترم بشن از انسان، ولی خب به طور کلی هدفشون شبیه‌سازی رفتارهای انسانیه و توی همین حدوداً 70 سالی که اومده خیلی انواع مختلفی پیدا کرده و خیلی پیشرفت کرده، که حالا تو قسمت‌های بعد باز بیشتر شرحشون میدیم.
ممنونم، خیلی لطف کردین. فکر کنم توی قسمت‌های آتی قرار درباره کاربردها و نحوه کار هوش مصنوعی‌های مختلف حرف بزنین، درسته؟
آره، بعد از اونم یکم درباره آینده هوش مصنوعی و چالش‌هایی که می‌تونه به وجود بیاره حرف می‌زنیم.
عالیه، من که خیلی شوق دارم. پس اگه به این موضوعات علاقه دارین پیشنهاد میکنم قسمت‌های بعدی ما رو هم از دست ندین. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.